ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای محرمانه برای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرستاده است. نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هفته ی آینده کارش را در نیویورک آغاز می‌کند. و فرستادی ویژه سازمان ملل متحد به سوریه می‌گوید بشار اسد بخشی از راه حل بحران سوریه است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما پاسخ داده و برای او نامه ای محرمانه نوشته است. روزنامه وال استریت جورنال روز 15 آبان گزارش داده بود که آقای اوباما در مهر ماه نامه ای برای آقای خامنه ای ارسال کرده و در آن به مصالح مشترک ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. وال استریت جورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. و نوشته وال استریت جورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. حمید بابایی سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تایید کرد که غلام علی خوشرو نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد هفته آینده کارش را در دفتر سازمان ملل در نیویورک آغاز می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بان کی‌مون دبیر کل این سازمان بعد از ظهر سه‌شنبه استوارنامه غلام علی خوشرو را دریافت خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی گزینه جمهوری اسلامی ایران برای این سمت امتناع کرده بود. به گفته مقام‌های آمریکایی آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران در سال 58 دست داشته است. وزارت امور خارجه ایران روز 8 بهمن ماه نام غلام علی خوشرو را به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد. و استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه روز جمعه اعلام کرد که بشار اسد بخشی از راه حل بحران‌ها در سوریه است و باید در هر گونه قطعنامه مربوط به درگیری‌ها در سوریه نقش داشته باشد. ائتلاف ملی سوریه که از مخالفان اصلی بشار اسد است اظهارات فرستاده ویژه سازمان ملل متحد را محکوم کرده است.
بررسی جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان و رتبه ایران در این رده‌بندی، درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران برای لغو حکم اعدام سامان نسیم و ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما امروز 25 بهمن ماه روز عاشقان هم هست. اگر که در تهران و در هر کجای ایران به سر میبرید میتونید دیده های خودتون رو از روز عاشقان، از مغازه ها و تجربه خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست. اما در ادامه بشنویم برنامه جامعه رو.
در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرهیدری هستم. در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند شاید. با یک دست فرزندتان را می دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ تا. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه‌های لبخط است. لبخط را همه دروازه‌غاری‌ها می‌شناسند. لبخط پر است از حیات‌های بزرگ و خانه‌های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده‌ها گروه گروه و کنار هم زندگی می‌کنند. کوچه و حیات‌ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می‌تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او می‌پرسم آیا در جایی که زندگی می‌کند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله. دعوزه ها دیدم من. زن پول نداشته باید پول بیمارستان بچه چه بده یا پول خرجی بچه چه نداشته بچه چه گرده فروخته با نمید باید پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش پول نداشته پول بچه چه فروخته. نمیدم یه کار درسته کار درست نیست یا دیگه بچه یا چه دیگره بخرم مادرش جدا کنه.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه. بله. پول خونه چی نهارم و خودم حالا میشه بچه هاشی بروشده.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آه چه نمی کنم. می کنم دیگه خرجی خوب پول ندارم. می دیگه بشی به مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی می رسه. تو من بالشی هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودشی نگر می دارن. یه بچه خواهر من بشیسیه. یه با یه دفعه دیگه. اون داشته می بولن خارج رفتن در مرد گرفتن بچه رو میبرنش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی این بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه بچه مجبوری میره مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میرن پول غذا این چیزا همین چیزا یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا آره فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب 20 بهشون میدن 40 تومن بهشون میدن. همین گلهی میکنن دستمال میفروشن اسفندود میکنن فال میفروشن تعریش ولی از بالا شرعیه.
چه کسی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارم؟ نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم. یعنی بچه زن من کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده. از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری چیزی سر کاری چیزی بفرستنشون یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن باشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه ای 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که برن از اینا کار بکشن و با مال پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح دی می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کارو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط توی این 2-3 ماه اخیر رو وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جابجا بشه. یا مثلا دیدم که برای تکدیگر یا برای دست فروشی کردن افرادی کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینهی به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که قولوش مثلا 20,000 تومن 25,000 تومن بود.
آقای فراهانی از راه حل‌ها میگوید، از ریشه ها.
نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر میکنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی تو یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده. خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده، اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیم خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار گزارش ردبندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران بار دیگر در رده 173 از میان 180 کشور بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.